أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام أولا في حجية رأي أهل الخبرة في التقييمات والتقويمات، ومحصل الكلام أن فقهاءنا من أقدم القدماء إلى آخر المتأخرين اتفقوا على حجية رأي أهل الخبرة في تعيين القيام وتقويم العرش ونحو ذلك مما يحتاج إلى رأي ونظر ومعرفة وبصيرة بقيم السلع والبضائع. ولكن جاء في كلام الشيخ ثلاثة أقسام قسم الشيخ الأنصاري هذه الموارد إلى ثلاثة أقسام. ففي صدر كلامه قال قسمان من هذه الأقسام الثلاثة يكون من باب الشهادة ويعتبر فيها تعدد، ولكن القسم الثالث في تقسيمه يكون القسم الوسط يعني القسم الثاني يكون من قبيل رأي أهل الخبرة. و كل ما از آن من قبیل شهاده و تبرکیه تر ولکن فی زید کلامه رجع عن ذلک و قال الحق انصاف انه لا یعتبر تعدد لزوم الحرج و العسر و اما لاطلاقات ادلت حجیت خبر صفت شامل الیمین اخبارا المدراک بلا فرق بین تعیین القیم و غیره و بلا فرق بین اهل الخبر و غیره. ثم یعود کلام و مقتضى التحقيق في المقام حجية رأي أهل الخبرة في تعيين القيام وتقويم العرش وعدم اعتبار التعدد مطلقا إلا في مقام الشهادة بالقضاء لإطلاق قوله وعموم قوله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان فيجب ابتناء القضاء والحكم على البينة يعني اعتبار الشهدين ولو كان من أمور التي يحتاج إلى النظر والحدس عموم هذه الكبرى يشملها. وهذا هو رأي الأصحاب أيضا يعني يخرجوا هذا الباب من سر الأبواب. وعما غير باب شهادة للقضاء فأكون الخبر حجة من غير اعتبار تعدد. ثم يقعد كلام في حجية رأي المجتهد من موارد العمل برأي أهل الخبرة حجية رأي المجتهد الفقيه، وقد اتفق الناس والفتوى مضافا إلى إجماعهم واتفاقهم على حجية رأي المجتهد الفقيه على العميل التقليد دل على ذلك الكتاب والسنة، ومن الكتاب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذه الآية تفسيران على أي تفسير الاستدلال بهذه الآية يبتني على تعميم مورد الآية إلى مطلب سؤال الجاهل العالم وسؤال ورجوع إلى العالم في كل ما لا يعلم، وهذا بحاجة إلى تعليته أحد ما تعليه من علماء اليهود الذين هم مورد الآية إلى مطلق العالم بأحكام الشعر أحكام الدين، والتعلية الثانية من حيث المورد يعني سواء كان في رسالة النبي كما أمرت الآية أو غيره من سائر الأحكام. وعلى أي حال هذه الرواية أشكل فيها سيد الخوئي والتحقيق صحة ما أجاب هذا الإشكال العلامة التواتبائي في الميزان وكلامه متين بجريان قاعدة الجهري وعدم الاختصاص بالمورد. ومع ذلك فيه تعمل. ثم إنه دل استدل ذلك بآیت النحو، ولكن آیت النحو لا ربط له بالاجتهاد و التقلید، بل یحصل الحذر لعلهم یحذرون، به صرف اخبار عن متن الآیات من دون اجتهاد و لا یحتاج الى تقلید. اما السنه فنصوص السنه تامتون في الدلاله على ذلك، اما نصوص الاجتهاد خاصه لاحد فقهاء الرباط بالاشاره باساميهم، او نصوص الاجتهاد عام كقوله عليه السلام اما من كان من الفقهاء صار من نفسه اعظم من فلعام يقلد والى اخر وسائل. فالنصوص في ذلك قسمان، نصوص اجتهاد خاصه نصوص اجتهاد عام. و مضافا الى جریان سیرت العقلاء القطعیه على رجوع الجاهل الى العالم في ما لا يعلم، و يشمل المقام استدل الفقهاء بهذه السيره، و هذه السيره غير مردوده لم يرد من الشارع رد، و بل هذه روايات يعني نصوص الارجاء يكفي في امضاء هذه السيره في هذا المقام. ثم انه شرائط للعمل برای خبره یعنی بیان او. عرض میکنم که خوب کلام در این است که در دو مورد، یکی رأی اهل خبره در قیمت گذاری های اجناس و کالاها، و دیگه در مقام تقلید به جهت رأی مجتهد. در مورد قیمت گذاری ها خفقه ها اتفاق دارن بر وجهت رأی خبره بلا فرق بین قدم متأخر، کسی مخالف نیست، ولی اختلاف در تعدد شکه یا تعدد اهل خبره لازم هست یا خیر. مقتضای تحقیق این است که ما میخوام بگیم که نه، همونجور که شیخ انصاری آخر کلامش به همین نتیجه رسیده، این است که نصوص حجیت خبر سقه وای ندارد که شامل اینجا بشه، چون تقییم در واقع اخبار اهل خبره هست به موضوع خارجی. نصوص اخبار سقه شامل میشد چه حسی رو چه حدسی رو، بالاخره خبره هست در خبر میدهد و اینم داخل در خبر میدهد و متعقن از مدلول اخبار سقه اخبار از موضوعات خارجی هست و اطلاق دارد، اینها فرق ندارد، حسی و یا حدسی و همه رو شامل میشه، اخبار دیگه همه خبره. فلذا ایشون هم قائل شد، تأکید داد که نصوص وجود خبر سقه شامل خبرهای اهل خبره هم از موضوعات یا بشن. علاوه بر این سیره عقلا قائم هست، عقلای عالم در مسائلی که نمیدانن به اهل خبره رجوع میکنن و نمیشه کسی ادعا بکنه که سیره عقلا و تعدد جاریه. نه، یک اهل خبره هم وقتی که حاضر باشه با او عمل بکنن قولش رو، در باب طب، در باب بهداشت، در باب مریضی ها میدونید، خب شخص میاد یه دکتر، دکتر متخصص هست و حرف رو میگیره، نسخه رو عمل میکنه، یه هیچ تعددی شرط نیست، مگر اینکه یه چیز خطرناک خیلی شدیدی باشد که اختلاف بشد و حساس باشد، اون وقت میان شورای پزشکی اینو تشکیل میدن، الا همه مریضی ها که شورای پزشکی تشکیل نمیدن. بنابراین این سیره عقلایی از جانب شورا رد نشده که هیچ، بلکه لمدینن یدی و لا یبود که بگیم اطلاق اخبار وجهت خبر سقه شامل اینجا چی آقا میشه، توجه فرمودی. و در حقیقت عمده دلیل بر وجهت رأی اهل خبره در قیمت گذاری کالاها و اجناس که نیاز به کارشناسی دارد و نظر دارد، عمده دلیل سیره عقلایی است که به قول خبره واحد اکتفا میکنن توجه فرمودی، و شارم رد نکرده، بلکه همون اطلاقات وجهت خبر ثقه خودش کافیست که اینجا رو شامل بشن. ما این که عدم رد کافیه، ما میخوام بگیم که همون اطلاقات هم کافی، همونجور که شیخ انصاری گفته در کلمات. حالا اصل این که رأی خبر و حجت رو فقها هم تصریح دارن، بعضی گفتن در صورتی که اختلاف رأی بشد بین دوتا اهل خبر، اون اوسط قیام میگیریم مثلا. خب اینا میدونید رجوع به اوسط قیام عند اختلاف رأی اهل خبره فرع بر حجیت رعیت. خب راستش معنا نداره که حجیت نباشد و دیگه افسده میگیریم، توجه فرمودید. و بعدم تصریح کردن دیگه، مثل سندار یورجا و اهل خبره فل عرش، شیخ بعد توسی در نهایه شیخ مفید وسیله ول ایبا ما یکون ایبا انده اهل خبره و المعرفه صاحب شرایم همینجور اینا. لیکن شیخ انصاری اومده سه قسم کرده. یک قسمی هست که گفته چیزیست که در بازار معلومه، همه میدونن قیمتش چقدره، منتها این شخص مشتری نمیدونه، این بایه یا یک شخص دیگری که شخص سوال میکنه ازش که قیمت این چیه چطوره، مثلا یک دم بایه داره مشتری میفروشه، یه بزرگوار دیگری اونجا ایستاده. خب این چون بایه رو اعتماد نداره از این جهت که دنبال نفع خودشه، از یک سالسی سوال میکنه که آقا این قیمت این در بازار چقدره، واسه من این بازار چیه مسلمه، این داره خبر میده از اون شیخ. در انصاری در اینجا ابتدا این رو داخل شهادت کرده، گفت تعدد معتبره، توجه فرمودید. قسم سوم رو ما اینجا از دوم بیاریم بهتره، ولی اینکه ایشون قسم سوم آورده، چون اول سوم رو به یک چوب رونده، توجه فرمودید. اون این است که سوم این است که مال مال شخصه، فقط او از خصوصیات مال خودش خبر داره، میگه آقا این مال من این خصوصیت داره، تجربه ایشون که این ابدی، این و اون ابدی، اینا از یک بابن، این از باب اهل خبره نیست، از باب شهادته، باید دو نفر شهادت بدن. ولی قسم سوم رو گفت این است که نه، این قیمتش نیاز به کارشناسی داره و اهل خبره فقط میدانند، چیزی نیست که در بازار برای همگان معلوم باشد، نیاز به کارشناسی داره. در اینجا گفت که خب این یعبر انا به قول اهل خبره و جریان پیدا میکند اون رأی اهل خبره که فقها گفتن، ولی این اول سوم رو گفت که این از شهادت. بعد در آخر کلامش گفت انصاف این است که لکن الاظهر عدم التفرقه بین الاقسام، بین این سه قسم فرقی نداره، همه اینا از یک قبیلن، که همون یک خبر اهل خبره باشه یا نباشه یک نفر کافیه، خبره باشد یا نباشد، یعنی فرق بین اونجا یک نیاد به خبره یه دارد و ندارد چی نیست. چرا؟ گفت اولا حرج لازم میاد، ما هر جا کجا به این دنبال دوتا نفر وسط اسماء خرید فروش بازار تعطیل میشد، اصلا لازم میاد، یک دلیلش اینه. دلیل دیگه هم که خیلی تکی میکنه بهش همون اطلاقات حجیت خبر چی هست آقا؟ سقه. بله دلیلش میگه که بله و اما چرا لاعتبار ذن فی مثل ذلک که من صد فیه باب العلم و یلزم من طرح قول العادل الواحد و الاخذ بالعقل که تر بکنیم، این یلزم چی؟ تزیه و حق المشتری فی اکثر المقامات. این اصلا هرج نگفت، گفت تزیه لازم میاد دیگه، بالاخره ما اگر بخوایم معاملات راه پیدا بکنه، راه بشه، یعنی سوق قائم بشه و معاملات انجام بگیره، باید همون یکی چی آقا کافی باشه، باید تعطیل میشه و این ضایع میشه. بیچاره خودش میدونه مال خودش رو، دلیل اون یه آقایم گفته، حالا میگه نه ما یه نفر دیگه هم بیاد، نه این مشکل میشه. حالا این رو گفته، بعد گفته که و این مال عموم ما دل علی قبول قول العادل خرج منها ما خرج که شهاده فلان در مقام قضا و جزا، بقیه همه تحت چی آقا مونده. ما در مجموع میخوام عرض بکنیم که مقتضای تحقیق همین است که این آخر کلامش اومده. مقتضای تحقیق اینه چی آقا؟ سیره عقلا جاریست بر اخذ به قول اهل خبره، در صورتی که متهم به خیانت و جانبداری و پارتی بازی و ساخت پاخت و توانی چی آقا؟ نباشه، میگیرن. و تعدد رو هم عقلا در سیرهشون احراز، لااقلش این است که نمیشه احراز کرد که تعدد معتبر، اگر نگیم احراز میکنیم در سیره قطعیه که تعدد معتبر چی آقا نمیدونن. این یک مطلب. خب آیا از جانب اشاره رد ای رسیده؟ جواب این است که نه، رد ای از جانب اشاره چی آقا نرسیده، بلکه اطلاقات حجیت خبر ثقه که همین که شیخ گفته میتونه صالح باشد برای امضای این چی آقا سیره، که اون هر کسی که ثقه باشد به خبر داده، چه از رأیش، چه نیاز به رأی دارد خبر داده، در قیمت گذاری ها داریم میگیم،
نه در باب حالا اجتهاد تقلید اینا، نه در قیمت گذاری ها. بله این شامل میشه، این از این جهت. اما در بحث حجیت قول مجتهد، میدونید فقهای ما یک دلیل عمده و مهمی رو که میارن در باب جواز تقلید و مشروعیت تقلید و جواز تقلید از مجتهد، رجوع جاهل و عالم هست. میگن سیر عقلا قائم هست و برای حجیت رأی چی و اهل خبره. و در مورد مجتهد فقیه نه تنها رأی نرسیده، بلکه نصوصی به اطلاق دلالت چی آقا دارن. خب این که جواز تقلید و مشروعیت تقلید از ضروریات مذهب کعنه تلقی میشد، الا که ضروری میشد، چون هیچ مجتهد فقیه مجتهد و اصولی نیست که از قدیم تا به حال تقلید رو جایز چی آقا ندانه، مگر جماعتی از اخباری که اونا به حساب نمیان. حالا عمده هست، مشهور و متفق بین فقهای مجتهدین همین هست که از کردیم. اینایی که صاحب مدرسه هستن، صاحب کتاب هستن، مثل صاحب شرایه ها، مثل علامه صاحب قواعد ها و مدارک، شهید، جواهر، حدائق، ریاض، غیره، همه از قدیم تا ندیم، از شیخ طوسی گرفته تا بعدش، اینا این رو جایز میدونن. خب این عزت رأی اصحاب. اما استدلال به کتاب سنت چی؟ از کتاب آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، عمده دلیلی است که استدلال میکنن در باب تقلید. این روایت دو تا تفسیر داره. تفسیر اول این است که مقصود این باشد که امر بشن علمای یهود و نصارا که منکر رسالت بودن، اینا امر شدن که برید از کتابهای تورات و انجیل خودتون که اعتقاد دارید، از علمایتون سوال بکنید که در کتاب تورات انجیل نبوت رسول خاتم اونجا آمده است. و اونا چون اصل دین رو که قبول داشتن دیگه، و چون برای اون علما یهود و نصارا وقتی که به اینا خبر بدن برای اینا یقین ایجاد میشد از یهودی و نصارای معاصرین نبی، لذا در امر نبوت هم که هست اینا آیه میگه که فصل عن الذکر، یعنی علمای یهود و نصارا. خب این یک تفسیره. تفسیر دوم رو من بعدن میگم، الان همین یه تفسیر اول استدلال به این آیه مبتنی است ما برای اینکه القای خصوصیت بکنیم از موردش، بگیم اختصاص ندارد به یهود و نصارا که اینا عالم هستن علمایشون، و اختصاص ندارد به مسئله نبوت. و دو تا تعدی باید بکنیم، من دو تا اختصاص ندارد گفتم، درسته؟ از دو جهت باید تعدی بکنیم. یکی عدم اختصاص به علما یهود و نصارا از جهت اهل ذکر که عنوان مشیر باشد به عالم، مطلق العالم. یکی هم عدم اختصاص چی آقا؟ به اون موقت که مسئله رسالت باشد به سایر موضوعات. التفات فرمودید همه. خب این استدلال منوط به اینه. مرحوم خوی اشکال کرده. اشکال کرده، دو تا اشکال وارد است بر این تقریب. اشکال اول اینست که روایات وارد شده که این اهل ذکر مورد ائمه علیهم السلام هستن، چطوری شما هر عالمی رو تسلیم میدید؟ اشکال اول. اشکال دوم این است که آیا خویی کردن؟ و این است که آقا این بر مورد خودش هم نتونه اثبات بکنه، مسئله رسالت یقین میخواد، قول اهل خبره که یقین نمیاره که بگیم از باب قول اهل خبره است رجوع کل رجوع جاهل و عالم هست، این مشکل میشه. تجو فرمودید. خب اون اشکال اول رو مرحوم علامه طباطبایی در میزان دفع کرده و دفعش هم کاملا درسته، قاعده جهل جاری میشه. یعنی درسته که روایات تفسیر به ائمه علیهم السلام کرده، ولیکن این از باب یکی از مصادیق یا اعلی مصادیق اهل ذکر در زمان حضرات معصومین علیهم السلام هست که میبایست اونایی که شک دارن در دین، دیانت، اصل دین، مثل که میومدن سوال میکردن، عمر ارجاع میداد به امیرالمومنین و ایشون جواب میداد. اون علماء یهود فراوان در تفسیر خوندیم چند بار، روایات پر است. خب ایشون جواب میداد و اونا هم تابع میشدن، قانع میشدن. التفات فرمودی. خب این جواب مرحوم علامه کامل درسته و صحیحه، اینا قاعده جهریه، مصادیقه، اون روایت نمیتونه دلیل بشه. اما اشکال خویی از این جهت وارد میشد. اشکال چیه؟ اشکال این است که خب این در مورد خودش که شما قبول دارید که برای نبوته، در مورد خودش میتونه اثبات بکنه؟ چیزی که در مورد خودش نتونه اثبات بکنه و نتونه استدلال بکنی که مربوط به نبوته و نظر به اهل خبره ندارد و اینجا یه قرینه قطعیه مقصود هست، فسألو اهل ذکر، از حیث این که سوال شما از علمای خودتون که بکنید که در یهود و علمای یهود و نصارا از کتاب تورات انجیل به شما خبر بدن که بله آیه هست هم در تورات هم در انجیل راجب نبوت و نبی خاتم که اون نشونه هایی که میگن بر این صادق میکنه، خب این از باب تحصیل یقین هست، این نمیتونه ناظر به ما، این اشکال پذیرفتیم. اما این تفسیر دوم دارن این آیه شریفه، این تفسیر دوم بیشتر مناسب سیاق آیه هست، منتها در سوره انبیا، چون این آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در دو جای قرآن آمده، یکی در نحل، یکی هم در سوره چی آقا؟ انبیا. اونی که در سوره انبیا هست انسب به سیاق آیه این است که این تفسیر نیست، تفسیر اول نیست، انسب به سیاق آیه این تفسیری که میکنم هست. این تفسیر چیه؟ یعنی خطاب به مشرکین، اعم از علماء یهود، علماء نصارا و مشرکین قریش، کفار قریش، همه هست. به این که شمایی که وقتی که پیامبر برای شما میاد میگه که خب چرا ملائکه نیومده از آسمان برای ما رسالت بیاره، ما یه بشر عادی که مثل ما یعکل و یمشی فی الاسواق قبول نمی کنه که بیاد پیامبر ما بشر. از این حرف ها، اگر شما پیامبر هستی یک آتشی از آسمان بیاد فلان بکنن، یا یک بیت من زخرفن و کذا و کذا و کذا، این توقعاتی که از یک بشر عادی معمولی چی هست آقا؟ خارجی توقع داشتن. میخواستم بگن که یعنی پیامبر نمیتونه از جنس بشر باشه. در سوره انبیا از ابتدا اینطور شروع میکنن، این آیه که مربوط به فصل اول از ذکر آیه 7 سوره انبیا است، دارد که ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیت قلوبهم و اثر رو نجوا کی الذین ظلموا چی گفتن هل هذا الا بشر مثلكم، این یه بشر مثل شماست، حرفایی که میزنه همه از نایه سهره، اما تعتون از سهر حرف اوناست و انتم تبصرون. بله قل ربی یعلم القول فی السماء والارض، بله قاله، بله قاله ربی یعلم القول، یعنی اون پیامبر گفته یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم، بل قالوا ادغاس احلام بل افتراه، اونا میگن این ادغاس احلام، بل هو شاعر الی آخر. بعد دارد که و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این مقدمه این آیات کاملا سیاق و ظهور میدهد که آقا این که نبی لازم نیست که از ملائکه باشد، نبی مثل شماست، منتهی او به قدرت پروردگار، به امر پروردگار و به اراده پروردگار برای اثبات نبوتش از جانب خدای تعالی اعجاز میکند. اما اینکه این توقع شما به اینکه باید نبی از ملائکه باشه یا نبی نمیتونه بشری مثل ما باشد و اینا، این توقع توقعی بیجاست. فسألوا اهل الذکر، اونایی که از علمای دین هستن، اهل ادیان هستن، از اونا سوال بکنید آیا یک پیامبری اومده که از جنس بشر نباشه؟ اینه، نه اینکه نبوت پیامبر. اینا چنین ارتکازی داشتن، چنین بهانه‌ای می آوردن برای اینکه زیر بار نبوت پیامبر ما نرن. این آیه داره این بهانه رو از دست اینا چی آقا میگیره، این بهانه رو نبافید. کی گفته که پیامبر باید حتما از غیر بشر مثل ما باشه و نمیتونه پیامبر، پیامبر الهی بشری مثل ما باشه؟ کی گفته این رو؟ هیچ عالمی نگفته، هیچ عالم دینی از هیچ دینی چی آقا نگفته. بری سوال بکن از علمای ادیان، اگر این رو بگیم دیگه اون اشکال معلومه خویی اینجا وارد چی آقا نمیشه، چون مربوط به اثبات نبوت پیامبر ما نیست.
واسه مسئله ارتباطی میشه دیگه، واسه مسئله تقلیدی نیست، در همین صورت هم
میشه
مسئله ارتباطی که
باید تصدیق
یقین
بشه. بله مسئله شرعی است که خلاصه این یه امری است که آره یک سقه خبرم خبر بده برای شخص کافی است که مثلا اثبات بکند که بله پیامبران بشری مثل ما هستند. خب این یه تفسیر اینجوری، و اگر ما بگیم که این آیه اصلا نظر ندارد که بخواد که بگه که این قول یهود، عالم یهود یا نصارا این یقین آور است برای نبوت، مسئله نبوت در مقام تحصیل دلیل نبوت پیامبر به خصوص چی آقا نیست، اینه نیست، میخواد این توقع اونها رو بگه اینجور نیست، شما از هر عالم دینی که بهش خلاص عدالتش به وثاقتش اطمینان دارید سوال بکنید به شما خبر میده که انبیاء الهی اینجوری چی آقا نبودن. الا ای حالن استدلال به این آیه شریف فرق بر این است که ما بگیم که این رو میتونیم سریان بدیم به سوال هر جاهلی از عالم با حجیت قول هر عالمی هر خبری برای جاهل در مسائل حتی اعتقادی و یا فرعی هم که شامل بشد. استدلال به این آیه منوط به اینه. فقهای ما تعدیل کردن، گفتن نه اصلا این آیه میخواد کبرای رو بگه، کبرای رو بگه که این مورد آیه مصداق از اونه، از این حس که هر جاهلی قول عالم برش حجته که سیره اقلای عالم برش هست، شما هم برید به سیره اقلا عمل بکنید، از علما سوال بکنید که یکی از مصادیقش اینه. حالا اینجا یقینی آوره، جای دیگه ممکنه یقینی آور نباشه، طبعا قول عالم که اقلای عالم رجوع میکنن یقین آوره و اخرام قول عالم یقین آور نیست و از باب ظن توجه فرمودید. خلاصه این کبرا رو که انه این آیه نظر دارد که حیث و یجب علی کل جاهل فی سیرت الاغلا یرجع کل جاهل الی عالم فی ما جهل بهی، شما هم که اینجا جاهل هستین به عالم رجوع بکنید. این با این حساب اشکال از این رفع میشه. اما آیه نفر رو استدلال کردن، این آیه اصلا هیچ ربطی به اصل تقلید چی آقا نداره. فلالا نفر من کل فرقت من هم طائفه یتفقه فی الدین و لینذر قوم ما اذا رجعوا. خب مگه این آقای منبری ها که انذار میکنن مگه اینا مجتهدن؟ اصلا ربطی نداره این انذار، به مجرد اینکه این گوش بشنوه آیات شریف قرآن رو حقایق رو، این انذار چی آقا حاصل میشه. این نیاز به تقلید و اجتهاد چی آقا ندارد. این رو خواستم عرض بکنیم که این آیه هیچ دلالت ندارد، آیه اولی هم دلش اختلافه با اون بیانی که عرض کردیم. بناهن علا قاعده جری و کلی میتونیم اون آیه رو استدلال بکنیم. خب اما روایات چی؟ روایات آقا دو قسمن. قسم اول نصوص ارجاع آمن خواستن، ارجاع خواست که میدونید روایات فوق حد استفاضه وارد شده زیاد، که علیکه به حاضر جالس، علیکه به الاسدی، علیکه به عوالم تقلب، یا بفرمایید که اینی اوهب با ان یورا مثل که فشیعتی، گفت من اونجا میشینم و مردم میرد من سآل میکنن، اصلا یکی دوتا نیستن. توجه افای یونس ابن عبدالرحمن ثقتن آخذ انهم معالم دینی، حضرت همون نعم بعضی رو سآل میکنه حضرت نعم میگد بعد خودش ابتدا هم. این روایت بسیار زیاده که اینا رو اسمش میزنن نصوص ارجاع خاصه، یعنی به آحاد فقهای رباط حضرات در زمان حیات خودشون ارجاع میدادن. پس معلومه که با اینکه اونجا صرف نقل روایت هم نبود، همین که میگه من در مسجد میشینم و ده ها نفر میرن مسائل خودشون سوال میکنن من به روایت شما استدلال میکنم، این شخص هم که بخواد تطبیق بدهد مضمون این روایت بر مورد سوال، این نیاز به یک اجتهاد بسیطی ولو بسیط چی آقا دارد. خب این نصوص ارجاع دلالت دارد بر حجیت رأی اهل خبره. آیا حضرت هرگز به غیر فقهای رباط، هر بقال و یا اینکه بزاز و نمیدونم فلان و بهمدان خزاز و که اهل فقیه نبودن ارجاع میداده؟ روایاتی که رباطی که ما داشتیم در اصل ائمه هزاران نفر بودن، اما در میان اینا خیلی ما زور بزنیم 20 تا رو 30 تا رو 50 تا رو ارجاع داده. چرا؟ چون اینا فقهای رباط بودن. پس معلومی که این از باب عقص به رأی اهل خبره هست که فقیه بودن، میفهمیدن کلام ائمه را که چگونه تطبیق بدن بر مصادیق مختلف. این یک نوعی نظر هست و رأی اهل خبره. اتفاق فرمودی درسته که نقل روایت خبرویت نمیخواد، اما تطبیقش بر مصداق و به سائل تکلیفش را تعیین کردن بر استناد این روایت، این چی آقا؟ رأی میخواد، نظر میخواد، خبرویت میخواد. این نصوص ارجاع خاصه هست. نصوص ارجاع عامه هم که عرض کردیم مثل عمل حوادث الواقع فرجو فی الى روات حدیثنا، خب این نصوص ارجاع چی هست آقا؟ عام هست، یعنی به عموم فقها به نحو قضیه حقیقیه الى یوم القیامه حضرات علیهم السلام ارجاع دادن. فانی قد جعلت علیکم حاکما، که اون اهم است از باب تقلید و عرض کردیم حکومت هم اطلاق شامل میشه. بعد بفرمایید که اما من کان من الفقا سائلن نفسی الى آخر فللعوام ان یقلدو. اینا نصوصی هستن که به نحو عموم ارجاع داده میشه. پس نصوص سنت دو قسم میشه، ارجاع خاصه ارجاع عامه، اینو دلالت دارد بر مطلوب. بر مطلوب چی هست آقا؟ حجیت و رأی الفقیه المجتهد، المجتهد الفقیه علی العوام فی التقلید و طبعا بالفهوا فی العمل فی عمل نفسه. توجه فرمودید؟ بله. خب اینا حالا اینا آیا تعدد شرطی یا نه؟ عرض بکنم که شرایطی هست. یکی این که یکی از شرایطی که گفتن برای حجیت رأی خبره این است که اون از قبیل حدسیات باشد. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم به عنوان خبره رأیش حجته، یعنی این رأی بردار باشد. امر چی باشد آقا؟ حدسی باشد. و الا به عنوان حسی باشد دیگه رأی به عنوان خبره این نمیتوند که دخیل باشد. کما اینکه عمل حوادث الواقع فردی و فیه الا رواد حدیثنا فیها الا رواد حدیثنا، اونجا گفتیم از باب خبره هست. چرا؟ چون حوادث واقع اونقدر زیاد است که صدها برابر روایاتی است که وارد شده. خب اون کسی که میخواد در حوادث واقعه راوی حدیثی که بیاد جواب بده حتما باید فقیه باشد که اون حوادث واقعه رو که از آف از تعداد روایات بیشتره حکم اون حوادث رو از این روایات کم. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، تفریق بکند اون حوادث واقعه رو از اون روایاتی که از حضرات به عنوان الغای اصول و قواعد الغا شدن، کبریات کلی، مطلقات کبری کلی، و این این همون استنباطه، رد فرع و اصل. بدون رد فرع و اصل در حوادث واقع روایات حدیث نمیتونن احکام اون حوادث رو چیکار بکنن آقا؟ بیان بکنن. این عرض بکنم که بله تجربه هم یک نوع خبرویتیه.
نه اینکه شما شرط از تجربه حاصل میشه.
عرض کنم این تجربه در حقیقت از تکرار عمل یک حذاقتی ایجاد میشد که این شخص صاحب نظر میشد. به مجرد این که بگیم این از امیر بله منشأش ممکنه که حس باشد و لیکن تکرار اون فنونی از اثر تکرار طرف تحصیل میکند، تعلم میکند، یاد میگیرد. التفات فرمودید اون میشد حذاقت، اسمشو میذاریم حذاقت، یعنی خبره. یعنی این شخص نظر میده این متکیس به تجربه استقرا، پس این باید بر میگرده به رأی نظر. بله حالا اخرى در درس خوندن هست، نظریه هست، قواعد فیزیکی، فرمولای فیزیکی، که فقط اونم کفایت نمیکنه، باید بیا تجربه بکنه تا با هم دیگه نتیجه بشه. این میشه صاحب
نظر. نمیشه
با این بیانی که عرض کردیم تجربیات آخرش به حدسی برمیگردن، تجربه که کسب میشد به حدسی برمیگرده. عرض بکنم که یکی از شرایط دیگه اشتراط تعدد و عدالت که عرض کردیم آقا مقتضای تحقیق این است که در غیر باب حکم و قضا تعدد در خبره ما دلیلی نداریم، بلکه سیره عقلا بر اکتفا به واحد هست و نصوصی هم که ما داریم در سایر مثل اطلاقات حجیت خبر ثقه که گفتیم میگیرد، اون صلاحیت امضای همین سیره عقلا دارد. عقلا فرق نمیذاره بین اهل خبره و غیر اهل خبره، تعدد شرط نمیدونن. اطلاق خبر ثقه هم عدم کنن میگیره، اینا رو میگیره. و مگر باب قضا، انما عقضی بینکم بالبینات و الایمان، باب حدود، دیار، قصاص و تعذیرات، همه اینا نیاز به قضا داره، حکم داره. هر چی که مربوط به حکم و قضا باشد، شهادت در محکمه باشد که مقدمتا للقضاء و الحکم باشد، اینجا تعدد معتبر است و عدالت هر دو. اما در باب اجتهاد عدالت معتبره، اجماع فقهای ماست. علاوه بر این شرایط دیگری در خصوص باب تقلید که مثل حلال زاده بودن، مثل امامی استعشری بودن، امثال ذلک هست که خب اون تعبدی است و توقیفی که بماند. اتفاق فرمودید ما الان کلام در مطلق حجت رأی اهل خبره هست، این در باب تقلید این شرایط تعبدی هم وجود دارد. دیگه این که شرط سوم است گفتیم که عدم اعتبار حصول الوثوق و اطمینانش، بله وثوق اطمینان شخصی هم اعتبار نداره. وقتی که خبره نظر داد بنا شد که خبره رأیش حجت باشه، حالا این طرف من ظن شخصی برخلاف دارم، این اعتبار کیا نداره. کمی که در خبر ثقه گفتیم که اطلاق نصوص خبر ثقه سیره اوغلا اگر باشد برای اینکه در ظن شخصی برخلاف عکس نمیکنن، اینجا سیره اوغلا رو چیکار میکنه آقا؟ تختیم میکنه. اینجا ما همین جوره، وقتی که خبره شد، البته ما قبول نداریم که در مورد سیره اوغلا در خبره ظن شخصی به اوغلا اعتنا بکنن، اعتنا نمیکنن. چون اگر وقتی که خبره باشد طرف میگه این آقا عالمه، همون اهل محل خودشون، عرف خودشون، اوغلای خودشون، قوم قبیله بهش تقویم میکنن که تو زنه تو اعتبار نداری، تو ثبات نداری، که این طبیبه، این اهل خبره است، حرف او رو باید بگیری. من اینطور خیال میکنم، من اینطور فکر، من اینجوری، من برخلاف گمان میکنم، اینا اعتباری اوغلا هم الان فرض کسی بگه نه اینجا نمیشه چه احراز کرد، عرض میکنیم که همون اطلاقاتی که در شرع امضایی هست اونا کافیست که این این حجته، حجت ذاتی است اگر از اسباب طبیعی و عادی حاصل بشد، اگر از اسباب عادی و طبیعی حاصل بشد علم چی است آقا؟ حجته. مگر از خواب یا از پریدن کلاغی یا از رمل و جفری و امثال ذلک که اینها هیچ سنخیت طبیعی با اون موردی که ایشون علم دارد نداشته باشه. بله نه، هر کسی که علم داره به یک چیزی علم خبره نمیشد، به یک واقع شخصی یک چیزی علم دارد به قرینه قطعیه خارجیهی، یا مثلا پدر بزرگش بهش گفته، پدرش گفته، ولیش این علم حاصل شده، این علم خبره نمیشه. ولی علم حجته، از صورتی که از اسباب عادی حاصل بشه علم خبره اماره هست، زنه. اما علم بر زن چی است آقا؟ مقدمه، این روشنه دیگه. بله؟ بله، اطمینان متعاقم به علم رو به علم منحق میکنن. و بین رجال النساء در رأی اهل خبره فرقی چی آقا؟ نداره. اونجایی که بناس رأی اهل خبره رو بگیرن بین زن و مرد فرقی نمیکنه، مگر در باب شهادات باشه که شارع اونجا تهدید کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.